سالی که پشت سر گذاشتیم برای زیستشناسان چه آورده‌ای داشت؟ ایسنا سال گذشته نقطه عطفی در پیشرفت‌های مربوط به زیستشناسی بوده است، از کشف‌های ژنتیکی جدید گرفته تا توسعه درمان‌های نوآورانه و پیشرفت در فناوری‌های زیستی. در این سال محققان توانستند با استفاده از هوش مصنوعی، ویرایش ژنوم و تحقیقات سلول‌های بنیادی، مرزهای دانش زیستی را گسترش دهند. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به علم زیستشناسی در سالی که پشت سر گذاشتیم. در سالی که پشت سر گذاشتیم، زیستشناسان از هوش مصنوعی برای اکتشافات در مورد مولکول‌ها و مغز استفاده کردند و فرضیات دیرین در مورد سیستم ایمنی و آرانی RNA را به چالش کشیدند. بسیاری از انواع اکتشافات می توانند شگفت‌آور و خوشحال کننده باشند، اما تعداد کمی از یافته‌ها هیجان انگیز تر از فرضیه‌های ابطال شده هستند که دانشمندان گاهی اوقات به طور تصادفی به آنها بر می خورند. برای مثال، زیستشناسان برای دهه‌ها فرض می‌کردند که سیستم ایمنی خود را بدون دخالت مغز ما تنظیم می‌کند. اما در سالی که گذشت، آنها کشف کردند که یک مدار عصبی در ساقه مغز سطوح مولکول‌های التهابی را بالا و پایین می‌کند. و این کشف برخلاف تصور در آزمایشگاهی با تخصص در ایمونولوژی یا ایمنی‌شناسی انجام نشد، بلکه آزمایشگاهی با تخصص در حس چشایی انجام شد. شاید برای انجام این کشف نیاز به تغییر دیدگاه بود. دانشمندان در این سال به تعدادی پیشرفت مهم دیگر در درک اساسی ما از نحوه عملکرد حیات دست یافتند. ابزارهای جدید به ویژه هوش مصنوعی در زیست شناسی اعلام شدند و باعث اکتشافات می شوند. محققان به طور خلاقانه‌ای در حال بررسی راه‌های مختلفی هستند که به وسیله آنها چند سلولی می تواند به تکامل رسیده باشند. از جمله در برخی موارد بررسی می کنند که چرا تکامل اتفاق نیفتاده است. همچنین دانشمندان بهتر درک می کنند که چگونه تغییرات مولکولی کوچک چهره تکامل و زیست شناسی امروزی را تغییر داده است. زیست شناسان با انقلاب هوش مصنوعی آشنا می شوند. در سال 2024 به سختی می شد یک هفته را بدون انتشار مقاله بزرگ جدیدی مرتبط با هوش مصنوعی آلفا فولد، دو آلفا فولد، دو متعلق به شرکت دیپ مایند از زیر مجموعه های گوگل سپری کرد. آلفا فولد دو یک شبکه عصبی است که می تواند ساختار سه‌بعدی یک پروتئین تا شده را از روی رشته تک‌بعدی مولکول های اسید آمینه اش پیش بینی کند. برای مثال، در کشف دارو، زیستشناسان از آن برای شناسایی اهداف دارویی جدید و مولکول‌های روانگردان استفاده کردند. در علوم پایه، آلفا فولد دو به محققان کمک کرد تا تکامل ویروسی را بررسی کنند و پروتئینی را کشف کنند که اسپرم را به تخمک متصل می‌کند. این پیشرفت‌های فزاینده نشان دهنده یک تغییر بنیادی در رابطه بین زیستشناسی و علوم رایانه بود. پل آدامز از آزمایشگاه ملی لارنس برکلی در این مورد میگوید این امر زیست شناسی ساختاری را از بسیاری جهات مثبت تغییر میدهد. این فقط باعث میشود این زمینه هیجان انگیزتری برای کار باشد. چرا آلفا فولد دو اهمیت دارد؟ پروتئین ها مولکول های اساسی در بدن موجودات زنده هستند و ساختار سه‌بعدی آنها نقش کلیدی در عملکردشان دارد. دانستن شکل دقیق یک پروتئین می تواند در درمان بیماری ها، طراحی داروهای جدید، درک بهتر زیستشناسی سلولی و مهندسی پروتئین‌های مصنوعی کمک کننده باشد. تا پیش از توسعه آلفا فولد، محققان برای تعیین ساختار پروتئین‌ها از روش‌هایی مانند کریستالوگرافی پرتو ایکس و میکروسکوپی کرایوی الکترونی استفاده می‌کردند که بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر بود. آلفا فولد در مقابل می‌تواند در عرض چند ساعت ساختار پروتئین‌ها را با دقت آزمایشگاهی پیش‌بینی کند. در ماه مه، سیستم هوش مصنوعی آلفا فولد سه نیز منتشر شد که شکل پروتئین‌ها را هنگام تعامل با مولکول‌های دیگر پیش‌بینی می‌کند. سپس در ماه اکتبر جایزه نوبل شیمی به جان جامپر جان ام جامپر و دمیس حسابیس دیمس حسابیس از دیپ مایند گوگل به عنوان خالقان آلفا فولد دو و دیوید بیکر از دانشگاه واشنگتن که انقلابی در طراحی پروتئین‌ها با استفاده از هوش مصنوعی ایجاد کردند اعطا شد. لحظات محوری در تکامل چطور به اینجا رسیدیم؟ این یکی از سوالات مورد علاقه زیستشناسان است. آنها تمایل دارند منشأ حیات را در چند لحظه مهم در تاریخ تکامل دنبال کنند و در سالی که گذشت نیز در درک چگونگی آغاز حیات به شکلی که ما می‌شناسیم پیشرفت کردند. یک گروه بینرشته‌رشته جدید ترین روش‌های فیلوژنتیک را که با استفاده از ژن‌ها و ژنوم‌ها برای ساختن درختان تکاملی انجام می‌شود، برای ردیابی تمام حیات مدرن تا اجداد مشترک ما به کار گرفتند. دانشمندان تصور می کنند که هر آنچه که امروز زنده است، از یک سلول باستانی فرضی به نام لوکا LUCA که نامش مخفف عبارت آخرین نیایی مشترک جهانی است، نشأت گرفته است. لوکا اولین موجودی بوده است که تمامی ویژگی های یک سلول زنده را داشته است و جده همه باکتری ها و یوکاریوت ها محسوب می شود. این سلول به طور مستقیم کشف نشده است. نوآوری محققان در روشی بود که احتمال وجود هر یک از هزاران ژن در لوکا را ارزیابی می‌کرد. این مطالعه نشان داد که لوکا یک سلول شگفت‌آور و پیچیده است که گاز هیدروژن و دیوکسید کربن را متابولیزه می‌کند، سیستم ایمنی ابتدایی دارد و احتمالاً در یک اکوسیستم میکروبی زندگی می‌کند که خود تنها بازمانده آن است. این مطالعه همچنین قدمت لوکا را به حدود 4.2 میلیارد سال پیش که قدیمی‌تر از آن چیزی است که محققان تصور می‌کردند تعیین کرد. لوکا اولین موجودی بوده است که تمامی ویژگی های یک سلول زنده را داشته است و جد همه باکتری ها و یوکاریوت ها محسوب می شود. یکی دیگر از لحظات محوری یا به عبارت بهتر مجموعه ای از این لحظات، تکامل چند سلولی بود که نه یک بار بلکه حداقل 25 بار و احتمالاً بیشتر اتفاق افتاد. کارل سیمپسون، کارل سیمپسن، زیست شناس، ظهور چند سلولی حیوانی را در دوره ای از تاریخ زمین که سیاره یخ زده بود، دنبال کرد. مطالعه دیگری به این پرسش پرداخت که چرا باکتری ها و سایر سلول های پروکاریوتی نتوانستند به حیات چند سلولی پیچیده تکامل یابند. پاسخ می تواند به یک فرایند تکاملی به نام رانش ژنتیکی برسد. باکتری ها اشکال ساده چند سلولی مانند زندگی به صورت یک کلونی را ایجاد کردند، اما نسخه های باستانی آنها هرگز مشابه این کار را انجام ندادند. در سالی که گذشت، محققان دریافتند که فشردن سلول های باستانی می تواند آنها را وادار به تشکیل کلونی چند سلولی و بافت های سازماننده کند. در چین نیز دانشمندان فسیل هایی از یوکاریوت های چند سلولی کشف کردند که قدمت آنها به 1.6 میلیارد سال پیش باز می گردد و این جدول زمانی تشکیل یوکاریوت های چند سلولی را حدود 600 میلیون سال عقب‌تر می‌برد. ذهن و ادراک غیر انسانی. دانشمندان نسبت به درک جهان به روشی خاص تعصب دارند. ما با چشم می‌بینیم، با گوش می‌شنویم و با اندامی پیچیده به طرز معجزه آسایی که از میلیاردها سلول تشکیل شده است، فکر می‌کنیم. سایر موجودات نیز محیط خود را حس می‌کنند، درک می‌کنند و به آن پاسخ می‌دهند. اما تصور تجربه آنها دشوار است. در سالی که گذشت، زیست شناسان ما را تشویق کردند که ذهنمان را در این مورد باز کنیم. در ماه آوریل، گروهی از زیست شناسان، دانشمندان علوم شناختی و فیلسوفان اعلامیه‌ای را امضا کردند که حمایت علمی از آگاهی خارق العاده را به مجموعه گسترده تری از حیوانات، از جمله حشرات، خرچنگ‌ها، اختاپوس‌ها، ماهی‌ها، خزندگان و دوزیستان گسترش می‌دهد. این موجودات فوق العاده هوشیار این ظرفیت را دارند که احساساتی مانند درد یا لذت یا گرسنگی را تجربه کنند، اما لزوماً حالات ذهنی پیچیده تری مانند خودآگاهی را تجربه نمی کنند. گیاهان به خودی خود هوشیاری ندارند، اما گاهی اوقات نیاز به محاسبات دارند. تحقیقات نشان داد که درختان راش اروپایی می توانند طولانی ترین روز سال را حس کنند. هر سال درختان در طول 1500 کیلومتر از انگلستان تا ایتالیا مانند عقربه‌های ساعت تولید مثل خود را در منظره‌ای به نام ماستینگ هماهنگ می‌کنند. بومشناسان داده‌های بیش از 60 سال را تجزیه و تحلیل کردند تا نشان دهند که راش‌ها زمان این رویداد را تا انقلاب تابستانی و اوج نور روز در نظر می‌گیرند. مطالعه دیگری به وجود ادراک در الافرز رشادی گرعب دوپیست پرداخت. به نظر می‌رسد آنها از فضاهای هوایی بین سلول‌های خود برای پراکنده کردن نور و ایجاد یک گرادیان از روشن بکم استفاده می‌کنند تا بتوانند نور را در حین رشد دنبال کنند. در سالی که گذشت، همچنین محققان کشف کردند که باکتری‌های تک‌سلولی می‌توانند تغییر فصول را حس کنند. ساعت‌های شبانه روزی ساده آنها می‌تواند کوتاه شدن روزها را با نزدیک شدن به زمستان ردیابی کند و به آنها این امکان را می‌دهد تا برای هوای سردتر آماده شوند، حتی اگر آن زمستان برای چندین نسل بدتر از آنها از راه برسد. این دنیای آرانی است و ما فقط در آن زندگی می‌کنیم. مولکول آرانی از زمان کشفش چیزی کمتر از DNA در نظر گرفته شده است. این یک مولکول تک‌رشته، بی‌دوام و تنها یک پیام رسان است. اما تحقیقات به طور فزاینده‌ای نشان داده است که آرانی بیش از آن چه فکر می‌کنیم برای حیات اهمیت دارد. بیشتر بخش‌های به اصطلاح غیرکت کننده ژنوم در واقع به شکل مولکول‌های آرانی رونویسی می‌شوند که نقش‌های غیر پیام‌رسان را در سلول‌ها مانند تنظیم بیان ژن‌ها ایفا می‌کنند. دیدگاه جدیدی در حال ظهور است که بیان می‌کند بسیاری از فرآیندهای ژنوم مهم و پویا ممکن است از طریق آرانی انجام شوند. این مفهوم توسط کمیته نوبل که جایزه نوبل پزشکی را به محققانی که میکروآرانه مایکرورنر را کشف کردند، اعطا کرد، تقویت شد. این مولکول‌های کوتاه نوعی تنظیم ژن را امکان پذیر می‌کنند که زیربنای حیات پیچیده و چند سلولی است. کمیته نوبل جایزه نوبل پزشکی را به ویکتور امروس و گری راوکون به خاطر کشف میکروی آرانی و نقش آن در تنظیم ژن پس از رونویسی اهدا کردند. تعداد فزاینده ای از تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که آرانی یک ابزار ارتباطی است. سال گذشته برای اولین بار محققان سلول‌های باستانی را یافتند که آرانی غیرکت کننده را در وزیکول‌های خارج سلولی مبادله می‌کنند و نوعی سیستم پیامک سلولی برای اشتراک‌گذاری پیام‌های کوتاه مدت و به موقع ایجاد می‌کنند. این کشف تایید کرد که سلول‌های باستانی، باکتری‌ها و یوکاریوت‌ها همگی می‌توانند این پیام‌های آرانی را مبادله کنند. به نظر می‌رسد که انتقال اطلاعات به خارج از سلول ممکن است یکی از نقش‌های ذاتی آرانی باشد. در یکی از عجیب‌ترین اکتشافات سال گذشته، زیست‌شناسان شکل جدیدی از آرانی بسیار عجیب و غریب را یافتند که دایره‌های مسطح کوچکتر از ویروس بودند و لقب ابلیس به آنها داده شد. این آرانی عجیب در باکتری‌هایی که روده و دهان ما را فرا گرفتند، زندگی می‌کنند. هنوز کسی نمی‌داند کار آنها چیست. مارک پایفر از دانشگاه کارولینای شمالی به نیچر گفته است: دنیا پر از چیزهای جدید است و هنگامی که شروع به جستجو کنید، آنها را پیدا می‌کنید. نگاهی به درون ذهن. یکی از شگفت‌انگیزترین اکتشافات سال گذشته در مورد ادغام مغز و بدن بوده است. بیشتر ایمونولوژیست ها مدت ها بود تصور می کردند که سیستم ایمنی به خودی خود تنظیم می شود. اما برای اولین بار محققان یک مدار عصبی واقع در ساقه مغز پیدا کردند که سیستم ایمنی را تنظیم می کند. این مدار مولکول های التهابی را در بدن حس می کند و سپس سطح آنها را بالا یا پایین می کند تا از بافت های سالم محافظت کند. این مطالعه نشان دهنده علاقه روزافزون به ساختارهایی است که ذهن و بدن را به هم متصل می‌کنند، مانند عصب واگ یا واگوس که طولانی‌ترین عصب مغزی است و مغز را برای راهنمایی پاسخ عاطفی به اندام‌ها پیوند می‌دهد و سیستم مغزی نخاعی که نخاع و مغز را در مایعی شفاف پوشانده است. و سالی که گذشت کشف شد که اعصاب را در سراسر بدن نیز با این مایع می‌پوشاند. دنیا پر از چیزهای جدید است و هنگامی که شروع به کاوش کنید، آنها را پیدا می کنید. در این سال محققان همچنین در درک چگونگی فعالیت سریع هزاران نورون پیشرفت داشتند. دانیل بندورد دانیل بیندورف از دانشگاه کالج لندن می گوید وقتی تجربه‌ای داریم، نورون‌ها به ترتیب خاصی فعال می شوند. گویی در حال شنیدن یک ملودی روی پیانو هستند. در طول استراحت و خواب، هیپوکامپ توالی را دوباره پخش می کند، اما سریعتر و به طور بالقوه صدها یا هزاران بار موج‌های الکتریکی ایجاد می‌کند. با استراحت، این توالی‌ها به احتمال زیاد در خاطرات بلند مدت تثبیت می‌شوند. در مقیاس بسیار کوچک، دانشمندان علوم اعصاب به مطالعه خود برای بازسازی نورون به نورون مغز ادامه می‌دهند. در سالی که گذشت، دانشمندان گوگل با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی 5000 تصویر گرفته شده از 1 میلیمتر متر متر از مغز انسان یا 1 میلیونیوم کل ساختار را برای ساختن یک نقشه سه‌بعدی شگفت‌انگیز به هم پیوند زدند. این بخش تقریباً شامل 57000 نورون و 150 میلیون سیناپس است که یک داد 4 پتابایت داده را در خود جای داده است. همچنین در موردی مشابه، محققان برای اولین بار از کل مغز مگس سرک نقشه برداری کردند. این مغز به اندازه یک دانه شن است و بزرگترین مغزی است که تا به امروز به طور کامل نقشه برداری شده است. مغز این جانور با 140000 نورون در مقایسه با 86 میلیارد نورون در مغز انسان نقشه برداری شد. مرحله بعدی پیش از نقشه برداری از یک مغز کامل انسان، مغز موش است که حدود 1000 برابر بیشتر از مغز مگس نورون دارد. همانطور که خواندید، در سالی که پشت سر گذاشتیم، شاهد اکتشافات قابل توجه و گوناگونی در حوزه زیست شناسی بوده ایم و همانطور که انتظار می رفت هوش مصنوعی نقش پررنگی در این حوزه همچون حوزه های دیگر علمی ایفا کرده است. با توجه به سرعت پیشرفت روزافزون حوزه های علمی، انتظار می رود سال پیشرو نیز سرشار از اکتشافات مهم در زمینه زیست شناسی از نوآوری و اکتشافات بنیادی و ژنتیکی گرفته تا تولید دارو و کشف درمان های جدید باشد.